یاد بکنیم از پاییز سال گذشته این اقدام در واقع انجام گرفت که الحمدلله با نامگذاری درستی که مقام معظم رهبری داشتن برای امسال، این وظیفه بر دوش مرکز سنگین‌تر شد که انشالله بتونیم این مسیر رو موفق باشیم درش و شرمنده نزیستون بشیم نه کشور انشالله.
انشاءالله درود بر شما. شما از ظرفیت 20 همتی برای حفظ زیست فناوری خبر دادید، لطفا در این خصوص هم بفرمایید.
ببینید، ما بعضی ابزارهایی رو تعریف کردیم، برخی ابزارها در مرحله آزمون هست، برخی ابزارها در مرحله اجرا. ابزار اوراق توسعه فناوری ابزاری در مرحله اجراست و ما رسیدیم به، بعد از اینکه مطالعاتش رو کردیم، بررسی هاشو کردیم، اوراق توسعه فناوری در قالب اوراق گواهی سپرده خاص متا با مزیت‌هایی که خاص زیست بوم دانش‌بنیان هم هست، در واقع سعی کردیم که 20 همت از این طریق وارد جریان تأمین مالی بکنیم و در بستر شبکه بانکی کشور با ظرفیت منابع مردمی و مشارکت مردمی که انشالله این ارتباط اقتصاد جامعه با فناوری بیشتر و عمیق‌تر بشه، چه بخش حقیقی چه بخش حقوقی، انشالله در واقع بتونیم به شرکت هایی که میخوان توسعه کسب و کار در حوزه توسعه فناوری بدن. ما وظیفمون توسعه سرمایه گذاری در راستای اون تولید فناورانه است که انشالله بتونیم اثر بیشتری بر تولید کشور هم انشالله داشته باشیم. بله، این ظرفیت ایجاد شد با ظرفیت 20 همت که ما از همین امروز هم در خدمت شرکت ها میتونیم باشیم. از چند هفته قبل شروع کردیم، از حالا هم در خدمت شرکت ها هستیم که از طریق سامانه خدمت با انتخاب واحد تخصصی مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری بتونن در واقع طرحهای کسب و کارشون رو بفرستن و مطالعات امکان سنجیشون رو که انشالله بتونیم بررسی بکنیم و این تخصیص رو بهشون بدیم.
درود بر شما. اوراق توسعه فناوری یکی از کارهایی است که قرار است معاونت انجام بده. بفرمایید که شامل چه شرکت هایی میشه و چه حمایت هایی و بیشتر چه اقشاری میتونن شامل این حمایت بشن؟
اوراق توسعه فناوری یک اوراق خاصی هست که ما دنبال اینیم که شرکت های با فناوری بزرگتر واردش بشن و یک زنجیره ای رو به دنبال خودشون بکشن و باعث پویایی یک زنجیره ای و سایر شرکت ها بشن. بنابراین این اوراق در واقع پیشبینی که شده برای شرکت هایی که در واقع در حوزه فناور و نوآور و در قالب شرکت های بزرگتر دارن کار میکنن تخصیص پیدا بکنه. ما ابزارهای دیگه ای رو هم ایجاد کردیم که بحث صندوق توسعه ملی رو هم داریم که با ظرفیت 1.25 همت تسهیلات ریالیش هست و 100 میلیون دلار هم تسهیلات ارزی که اونجا هم شرکت ها میتونن از همون مسیری که عرض کردم، مسیر اوراق توسعه فناوری از طریق سامانه خدمت، این رو هم از اون مسیر میتونن پیگیری بکنن که ما در خدمتشون باشیم.
درود بر شما. این شامل شرکت های بزرگ میشه فقط دیگه؟
صندوق توسعه ملی رو هم میتونن شرکت های مختلف درخواست بدن، تا 100 میلیون دلارش حتما شرکت هایی باید باشن که صادرات داشته باشن و بتونن درآمد ارزی وارد کشور بکنن که بتونن منابع ارزی رو هم دریافت بکنن. منابع ریالی هم شرکت های مختلفی میتونن داشته باشن. قطعا روی کرده اصلی ما در این قسمت، در این ابزارها شرکت هایی هستش که بتونن زنجیره هایی رو به دنبال خودشون بکشن. ما ابزارهای دیگه ای رو هم برای شرکت های نوپا و شرکت های کوچکتر داریم که انشالله در آینده در خدمت شما خواهیم.
انشالله. درود بر شما. خیلی متشکرم از اینکه همراه گفتگوی امروز من بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. خدا نگهدارش.
ممنونم که با ما همراهید. 11:33 دقیقه است. مهمان دیگری روی خط برنامه سرمایه بیدار هستن. همراه میشیم با جناب آقای دکتر جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قادری سلام بر شما، روزتون بخیر. ممنونم که با ما همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکارالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر قادری، شما 2 ماه پیش یه مصاحبه انجام داده بودید. توی اون مصاحبه 4 عامل رو نام بردید برای مشکلاتی که در سر راه سرمایه گذاری برای تولید هست. یکیش تأخیر دولت در اجرای قانون تأمین مالی سرمایه گذاری بود و حالا میخوام ببینم که با توجه به اینکه نرخ بهره 50% چطور میتونیم این قضیه رو توجیه پذیر بدونیم؟
خب استدلال دارید که یکی از ساختارهایی که به سند همین قانون تأمین مالی تولید از زیر ساخته اجرا شده شورای ملی تأمین مالی است و
بله.
مسئله‌شون برای این که ابزارهای جدیدی که در زمینه تامین مالی علاوه بر تامین مالی از طریق سیستم بانکی و همینطور از طریق بازار سرمایه وجود داره که اونم ابزارهای این دو تا حوزه رو هم اومدیم اضافه کردیم. مثلا بحث انتشار اوراق مرابعه ارزی رو اضافه کردیم، بحث صدور ساورین گارانتی یا تضمینات دولتی و فورکورت یا تضمینات شرکتی برای بخش غیر دولتی که مرسوم نبود اینا رو کاملا باز کردیم. و همین روز دوشنبه هم ما در جلسه شورای ملی تامین مالی حدود نزدیک 500-600 میلیون دلار برای حرکت یک نیروگاه 1000 مگاواتی خورشیدی و بادی رو مصوبه تضمین دولتیش رو در شورای ملی تامین مالی صادر کردیم و هفته های قبلی هم برای توسعه پنل ها و وایفر های مربوط به پنل های خورشیدی و تو حوزه های مختلف اینا کاری رو داریم انجام میده. اوراق گام و اوراق برات الکترونیک و سایر ابزارهای جدیدی که الان توی بازار میشه ازش استفاده کرد اینا رو اومدیم به مجموع ظرفیت بازار سرمایه و بازار پول اضافه کردیم و بحث مولد سازی رو کمک کردیم آژانس های جذب سرمایه گذاری و سایر ابزارهایی که واسه در تامین مالی خارجی میشه به خدمت گرفته و ما بتونیم منابع خارجی رو هم داشته باشیم. و الان هم دوباره یه کاری دیگه داریم انجام میدیم، حدود 80 تا پیشنهاد برای الحاق موادی به قانون تامین مالی وجود داره. اون قانونی که یکی از قانون‌های کامل کشور است، دیروز پریروز من خدمت یکی از معاونین وزارتخونه بودم و این قانون رو مطالعه کرده بود، میگفت که به نظر من یکی از قوانین مترقی در طول سالهای بعد از انقلابه و خیلی میتونه تحول خوبی رو ایجاد کنه. این حدود 42 تا نامه دستورالعمل و شیوه نامه داشته. همین جلسه شورای ملی تامین مالی ارزیابی که داشتیم تقریبا میشه گفت که آیین‌نامه و دستورالعمل‌هاش رو به اتمام انشاءالله باقی مانده‌اش هم دولت مصوب بکنه دیگه ما میریم تو فاز اجرا که شیوه و روش‌هایی که توی قانون اجازه داده شده یا بس هماهنگی با وزارت‌های مختلف و دقیقاً نهادهای تامین مالی ما از ظرفیت اینا استفاده بکنیم. یه کار دیگه هم داره توی کمیسیون اقتصادی انجام میشه، اونجا هم چون من نایب رئیس هستم قد سلام داریم حضوریت بدهی های دولت که اونم ما برحال توی اون هم به نوعی سازگارهای دیدیم که دولت به تعهداتش نسبت بخش غیر دولتی به موقع عمل بکنه و این هم میتونه تأثیر کننده باشه. تلاش ما برای اینه که
آقای دکتر قادری در بخش دیگر از مصاحبتون گفته بودید که باید تفیض اختیار بشه به استانداری ها برای جذب سرمایه گذار. الان شما نماینده استان فارس هستید، توی استان خودتون چه اختیاراتی استاندار داره در حوزه سرمایه گذاری و این اختیارات اصلا از کجا باید تعریفش، از سمت وزارت اقتصاد یا از سمت وزارت کشور، کجا باید این اختیارات رو به استاندار بدن؟
من فکر کنم توی این به هر حال دفاع 12 روزه که اتفاق افتاد دولت یه سری تفیض اختیار با استانداری ها کرده و من معتقدم که حتی اگر تفیض اختیار انجام نشه استانداری ها قدرت مانورشون کم نیست. این بستگی به استانداری که در استان مدیریت میکنه داره که تا چه حد میتونه قدرت مانور برای خودش ایجاد بکنه. در این حال تا اونجا که اطلاع دارم به هر حال تفویض اختیاری انجام شده.
چه اختیاراتی بود آقای دکتر؟
من فکر کنم که خیلی از این مواردی که در سطح ملی انجام میشد اینا رو واگذار کردن. الان میتونن مثلا تو بحث واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاری های مثل تامین نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی خودشون در استان عمل بکنن. توی حتی مواردی که توی این دستورالعمل که دولت ابلاغ کرده از نظر رئیس مجلس فکر کنم ایراد قانونی هم داشت ولی اعلام کردن ما به خاطر اینکه خود کار سرعت بگیره فعلا گیر ندادیم و توی تطبیق قوانین این ایرادات و اشکالاتی که وجود داشته رو دست نگه داشتیم که دولت این مقدار بتونه کارش رو انجام بده و بعد به مرور بیاریم اونا رو تعدیل بکنیم که خلاف قانون هم انجام نشده باشه. و من فکر کنم که اصلا تو حوزه‌های مختلف حمایت از شرکت دانشمندان بحث منابع اعتباری که در استانها در شروع توسعه برنامه‌ریزی استانها توزیع میشه اینا بیشتر اختیارش در استانها است. یا
الان در استان فارس برای فرونشسته زمین چه سرمایه گذاری های انجام شده؟
فرونشسته زمین به اصطلاح من فکر کنم کاری که داره انجام میشه اینه که ما در حقیقت منابع تامین آبمون رو خصوصا انتقال آب از خلیج فارس رو ما به صورت جدی دارن دنبال میکنیم. همین سه‌شنبه همین هفته جلسه رو با حضور وزیر نیرو استاندار و تعداد نمایندگان و معاون وزیر نیرو داشتیم و روز شنبه هم جلسه شورای راهبردی آب رو داریم و امروز هم جلسه شورای راهبردی اقتصادی در استان داشتیم که این تصمیماتی که در استان میشه دنبال کرد رو با هم هماهنگ کنیم که همه مجموع مدیریت استان، نمایندگان و با حضور امام جمعه انشاءالله مسئولین به اصطلاح استان همه کارشون به صورت هماهنگ انجام بدن. و از اون ور قضیه هم داریم یه سری ساختارها رو ایجاد میکنیم. برای مثال ما تو بحث پایانه‌های صادراتی و شرکت حمل و نقل ریلی، هم شرکت حمل و نقل هوایی، بحث شهرک‌های صنعتی و نواحی.
آقای دکتر، ما صحبت کردیم پیش از شما با آقای مهدوی، دبیر انجمن کارفرمایان صنایع پتروشیمی. ایشون خیلی راجع به صدور مجوزهایی که لازم هست برای سرمایه گذاری خیلی گله داشتن و من حالا تو مصاحبه شما هم خوندم، همون مصاحبه دو ماه گذشته، گفتید که یکی از موانع ایجاد سرمایه برای تولید از طرف حالا مردم و بخش خصوصی عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهاست که گفتید یه چالش بزرگه برای تولید کنندگان. حالا که این مسئله طرح شده، این مسئله مشخص شده، ایراد و اشکال و هر اونچه که داره آسیب میزنه به بحث سرمایه گذاری برای تولید، چه اقداماتی قراره که در مجلس انجام بشه؟ چه کارهایی صورت گرفته برای اینکه این مانع برطرف بشه؟
قانون تسهیل صدور مجوزان که از قوانین تو حوزه کاری کمیسیون حمایت از تولید ارتباط داره، ما یکی از کمیته های فکری مجمع کمیسیون اسواج و تاری نماینده زنجان مسئولیت این کمیته رو داره. ایشون هم در جلسات هیئت مقررات منظم و مرتب شرکت میکنه. یه فشاری رو آوردیم با توجه اینکه خب وزیر اقتصاد دیگر اومدن مشغول کار شدن، این جلسات هیئت مقررات بودایی رو منظم برقرار کنه. الان خوشبختانه در برگزار میشه. فشارهایی رو به قوه قضاییه و بعضی دستگاههایی که به سامانه ملی مجوزها وصل نشده بودن آوردیم و این سامانه رو به هر حال در این فشار این که بیشتر اجرایی بشه. تو هفته آینده این جلسه رو با وزیر سمت گذاشتیم که هم تسهیلاتی که برای واجد صنعتی انجام گرفتن و هم بخش از مجوزهایی که هنوز از طریق سامانه انجام نمیشه اینا رو هم فشار بیاریم که از طریق سامانه انجام میشه. این جلسات رو سرسل پیشنهاداتی هم خود قوه قضاییه داده، من فکرم در موزم مورزوز اینا رو هم یا تو همین تر اصلاح قانون تامین مالی یا دقیقت یه گزارش نظارتی رو ما الان دادیم به سمت که منتظریم وقت رو اومدن گزارش نظارتی رو قرائت میکنیم به دنبال 14-15 مورد پیشنهادی که واسه قوه قضاییه برای تسهیل فضای کسب و کار داده شده اینا رو میتونیم بیاریم. نمونش
یه سوال دیگه هم بپرسم پیش از اینکه وارد مثال بشیم. این بحثی که اینقدر چالش ایجاد کرده در ارتباط با صدور مجوزها به خاطر پیچیدگی مجوزها در اجرا یا توی دستورالعمل ها، یعنی مثلا درخواست کنندگان الزامات محیط زیستی و چیزای دیگر رو رعایت نمی‌کنن یا تعدد مراجعه تصمیم گیری رو پیچیدگی ایجاد کرده درش؟
80% کسب و کار، 68% کسب و کارها اینا سخت محور و اینا فقط مدارک رو بارگذاری بکنن بلافاصله بعد از تایید مال توسط نیروی پست دقیقاً مجوزشون بدون مراجعه به ادارات به استناد همین مدارکی که بارگذاری کردن صادر میشه. اون 32% که باقی میمونه اونا کسب و کارهای تایید محور که حتما باید این کار انجام بشه و دقیقاً هیئت مقررات باید ورود پیدا کنه. بعضی مقرراتی که اضافی از باید هست کنه، بعضی تأخیری هایی که انجام میشه تو قوانین نیومده اینا رو باید نباید اجازه بده و حتی بعضی مواردی که تو قانون اومده باید لایحه بیاره به مجلس و اینا رو به عنوان استعلام های اضافی حذف کنه و استعلام ها و پاسخ دادن هاش رو دقیقاً زماندار بکنه که این گیرها و گره ها برطرف بشه. الان متاسفانه مثلا بعضی وزارت خانه مثل وزارت بهداشت به مقدار خود محوری دارن و بعضی از حوزه ها رو استنباط کنی که خب دقیقا به اصطلاح قانون نباید به حوزه کار رو ورود پیدا کنه، کار ما تخصصیه و دقیقا بارها به این آقایون تذکر دادیم که دقیقا ما با نگاه کلانتر به بخش با نگاه کنیم، شما نگاه بخشی دارید و هر کدوم از بخش ها اگر به نگاه بخشی دنبال کنن که سنگ نمیشه.
امیدواریم که در این حیطه حالا هم مجلس هم نمایندگان سرعت بگیرن و تلاش بکنن که سریعتر این مسائل برطرف بشه، چون به هر حال شعار سال 1404 سرمایه‌گذاری برای تولید بود و سال الان به نیمه رسیده تقریبا، الان مرداد ماهه 5 ماه گذشته و امیدواریم که شاید اتفاقات خوبی باشیم. خیلی ممنونم از شما.
پیشی رو من نکرشم گزارشی رو آقای وزیر سمت ارائه کردم. متاسفانه قیمت تمام شده بقال واده صنعتی ما هر کیلووات حدود 4.1 سنت میشه. برای واده فولادی ما 6.9 که میشه نرخ بسیار بالایی و دقیقا درسته برای بخش خانگی زیر 1 سنت هستش، ولی داره تاوانش رو داره بخش صنعت پرداخت میکنه و تو سال گذشته آماری میدادن میگفتن 159 روز واحدهای صنعتی ما با محدودیت تأمین برق یا گاز مواجه بودن. بنابراین این محدودیت رو باید برداریم و اون ذرقت به سال تحصیلی ها و فشارهایی که زمین کسب و کار وجود داره، بعضی از دستگاه مثل محیط زیست، اینا یه مقدار به اصطلاح از این حالت سیر کردن در آسمون ها باید بیان پایین و یه مقدار همراهی بیشتری بکنن. بعضی دستگاه مثل خود وزارت
البته که همکاری چند جانبه رو میطلبه، ولی خب مردم چشمشون به نمایندگانی که انتخاب کردن در مجلس و امیدوارم که بار دیگر که با شما تماس گرفتیم اتفاقات خوبی رو برامون در واقع تعریف بکنید، از قوانین بهتری که در این حوزه تصویب شده صحبت بکنیم. خیلی هم ازتون ممنونم بابت توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم در مسئولیت خطیری که دارید و باتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی. همیشه وقتی دارید خبرها رو میخونید سری بزنید به خبرهای خوب، سری بزنید به خبرهای امیدوار کننده که به شما نوید این رو میده که میتونید در کشورتون مثل اون آدم ها مفید باشید و حس خوبی داره واقعا. همراه میشیم با امیر وکیلیان برای خبرهای خوب در حوزه سرمایه گذاری برای تولید. آقای وکیلیان سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب رادیو تهران. خب سریع بریم سر وقت خبرها. چند روز پیشتر همایشی برگزار شد و آقای محمد صادق خیاطیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی که این صندوق وظیفه اصلیش تأمین مالی برای شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌ها با بهره کم حتی بهره 4-8% به گفته رئیس این صندوق 30% از کل خدمات ارائه شده مربوط به شرکت‌های دانش بنیان در سال 1403 بوده که از 10 همتی که اختصاص دادن 3 همتش برای شرکت‌های دانش بنیانه و درخواست کردند که طی چند سال آینده این سرمایه صندوق به 50 همت افزایش پیدا کنه و سهم شرکت‌های دانش بنیان به 50% برسه. اما خب گفتگویی هم داشتیم که با رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی 9 میلیارد دلار فرصت سرمایه گذاری در میادین گازی اعلام شده که برای همین میزان 220 میلیون متر مکعب افزایش ظرفیت گازه. الان میدونیم در پیک مصرف 800 میلیون متر مکعب مصرف داریم که 70 میلیون متر مکعبش تقریبا برای صنایع هست و بقیهش مصارف خانگی هست که اگر این اتفاق بیفته یک جهش بزرگی اتفاق میفته و صادرات پتروشیمی ایران به عدد 50 میلیارد دلار میرسه. اما خبری که گفته شده و تأمل برانگیزه که ما در این بخش میخواییم بگیم چرا امسال سرمایه گذاری در تولید اعلام شده، این همه خبرها نزدیک به همه. طبق گزارش هایی که مرکز آمار ارائه کرده، خیلی قابل توجه شنوندگانمون گوش کنن، بیش از 30% جوانها یا نوجوانهای بین 15 تا 24 سال نه درس میخونن نه کار انجام میدن. بله. و حاضر نیستن که هیچ کاری انجام بدن. این 2.5 برابر آمار بین المللی طبق مرکز آمار ایران. از سوی دیگر خبری داشتیم که خب امسال میدونیم افزایش 50% حقوق رو به دنبال داشتیم. خبرگزاری تسنیم گفته به علت اینکه تورم به 42% در پایان تیر ماه رسیده، تورم متوسط ماهانه، تقریبا اون 50% افزایش حقوق از بین رفته. از سمت دیگر و این اتفاقات در حالی میفته که 18% از ایرانی ها بیکار هستند. حالا خبر خوب هم در این بین بگم که سازمان حسابرسی ایران در اطلاعیه دعوت کرده از تمامی فارغ التحصیلان در حوزه فناوری اطلاعات IT میتونن در این سازمان مشغول به کار بشن. یکی از سازمان های خوبه، حتما اطلاعیه استخدام و شرایط رو برن مطالعه کنن در سایت سازمان حسابرسی. امیدواریم که افرادی که توانمندن، مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در حوزه IT رو دارن، بتونن استخدام بشن. امیدواریم که نیروی انسانی هم بتونه از این بلا تکلیفی بیشتر در بیاد. اما خبر آخر هم سرمایه گذاری 15,000 میلیارد تومانی در زیرساخت شهرک‌های صنعتی کشور که به قول یکی از خبرگزاری‌ها، به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، آقای علی رسولیان در هفتمین روز دهه تولید و تجارت بوده. خانم شهمیلی هفته گذشته در نشست سراسری مسئولان اعلام کرده که بیش از 15,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند و سال گذشته هم این عدد 7,000 میلیارد تومان بوده. زیرساخت‌ها یعنی چی؟ یعنی شبکه برق، بله، لوله‌های آب، گازرسانی، خدماتی که شهرک‌های صنعتی نیاز دارن که قطب‌های صنعتی در جای جای ایران و در استان‌هامون شکل بگیره. به امید روزی که ما شاهد این باشیم که رشد اقتصاد 8% به زودی محقق بشه و بتونن جوانان ایرانی با کار مناسب و درآمد مناسب بتونن اعتلای کشور و پیشرفت ایران اسلامی رو رقم بزنن.
امیدواریم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای وکیلیان، باز هم خداحافظی میکنم و باز هم ادامه میدیم به برنامه سرمایه بیدار تا ساعت 12. بسیار خوب، بریم به سراغ ارتباط بعدی تلفنی برنامه. همراه بشیم با جناب آقای شهیدی، دبیر انجمن تولید کنندگان صنفی صوتی و تصویر. آقای شهیدی سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به سرمایه بیدار.
با عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم در خدمت.
زنده باشید، متشکرم. آقای شهیدی برای ما بفرمایید که در سالهای اخیر صنعت صوتی و تصویری داخلی چه مسیر تحولی پشت سر گذاشته، حالا به چه شرایطی رسیده و چطور تونسته نقش موثری رو در تولید ایفا بکنه؟
بعد از سال حدود 97 که تحریم‌های جدی برای کشور ایجاد شد، خب صنایع کشور خصوصاً صنعت لوازم مکانیکی ابتدا دچار افت جدی شد. خروج برندهای اصلی بود، واردات به علت کم بوده از ممنوع شد. بعد دیگه تولید کننده ها به این فکر افتادن که بتونن جایگزینی داشته باشن. الان صنعت صوتی تصویری هم تو زمینه های تلویزیون و هم اسپیکر به حد قابل قبولی رسیده که پوشش لازم رو برای نیاز مردم رو داره، تنوع محصول داره. حدوده الان که خدمت شما صحبت میکنم حدود 250 مدل فرزن تلویزیون داره در کشور تولید میشه و از 32 اینچ تا 85 اینچ، از بعضن 90 اینچ داره در داخل کشور تولید میشه و تنوع خوبی داده شده. البته خب مشکلات و موانع هم برای کار خصوصاً چند ماه اخیر خیلی زیاد
هست. آقای شهیدی، برای اینکه بتونیم حالا در این صنعت حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید به تکنولوژی‌های روز ورود بکنیم، محصولاتمون هوشمند بشن و من حالا بخوام در این کلام بگم صادرات محور بشن. برای اینکه این اتفاق بیفته نیاز داریم به چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی؟ آیا بخش خصوصی در این زمینه آماده هست؟
ببینید، برای این صنعت الکترونیک، صنعتی که سریعاً در حال تغییر در دنیا و اصولاً دانش فنی خب حرف اول رو میزنه.
بله،
دانش فنی هم در دنیا ارتباط با کشورهای خارجی رو میطلبه. حالا ما به هر حال با چین ارتباطمون خوبه نسبتاً و تقریبا خیلی از زمینه ها رو از اونجا تامین میکنیم، ولی به هر حال ارتباط با دنیا رو خیلی نیاز داریم. از طرفی متاسفانه دانشگاه‌های ما هنوز این تحولاتی که در علم، خصوصاً حالا من تو رشته الکترونیک میگم، درک نکردن و متناسب با اون فارغ التحصیلی نداریم. یعنی ما فارغ التحصیل تاپ‌ترین دانشگاه‌هامون هم که میاد بیرون، بهترین دانشگاه‌هام که میاد، تقریباً با بازار کار میشه گفت کاملاً ناآشناس و آگاه نیست و دوره‌های خود ما و هزینه‌ای که صنعت باید بکنه میتونه ببرش جلو. خب یکی از بحثامون دانشگاه هاست، یعنی دانشگاه اصلا به روز نیست. تقاضایی که ما داریم که در بازار واقعی که چه نوع نیازی داریم رو اصلا توجهی بهش ندارن.
بله.
دانشگاه برای خودشون یه سری دروسیه که بعضا شاید 30 سال پیش هم با کم و زیاد همین رو داشتن تدریس میکردن، همون رو دارن انجام. خب برای اینکه بتونیم با دنیا ارتباط بگیریم، یک دروس پایه‌ای و اطلاعات پایه‌ای رو خودمون رو باید درست کنیم که این دو هم نیاز به همکاری دانشگاه هست. از طرفی با دنیا باید ارتباط داشته باشیم. اگه به صورت جذری بخوایم عمل کنیم، حداقل در دنیای الکترونیک هستیم چیزی امکان پذیر.
بسیار خب، در زمینه لوازم صوتی و تصویری همونطور که شما هم گفتید به نسبت حالا بقیه صنایع در وضعیت مطلوبی قرار داریم، از این نظر که مردم هم اقبال کردن به این محصولات، حالا با توجه به تفاوت قیمتی هم که با محصولات خارجی داشت، اینم میتونیم به عنوان دلیل ذکر بکنیم، ولی خب خیلی از محصولات داخلی هم کیفیت و ارزندگی خودشون نشون دادن، شایسته بودن خودشون رو نشون دادن برای استفاده مردم، برای اینکه به این کالاها حالا اونایی که اعتماد ایجاد کرده اعتمادشون حفظ بشه، برای اینکه اون کالاهای دیگر هم نسبت بهشون اعتماد ایجاد بشه، چه اقداماتی در صنف خودتون دارید انجام میدید، چه اقداماتی لازم الاجراست، چه موانعی رو میبینید و حالا بخش خصوصی چطور میتونه در این حیطه وارد بشه، سرمایه گذاری بکنه؟
ببینید، ما برای اینکه مردم بتونن اطمینان بکنن، خب یک شرایط خلان پس از فروش نسبتا مطلوبی رو طراحی کردیم. الان در حال حاضر یک ماه بعد از خرید اگر کالا کوچکترین ایرادی داشته باشه، تا یک ماه ما بازگشت و پس دادن کالا رو طراحی کردیم. نمیگیم تعمیرش برات میکنیم، اگه تا یک ماه خرابی داشته باشه تعویض میکنیم یا پس میگیریم. تا دو سال هم که گارانتی کامل داریم، یعنی این سعی میکنیم این خدمات رو بدیم. اگر اخیراً شما یا شنوندگان محترم خریدی انجام داده باشن از شرکت ها، عمدتا دیدن که حتی خدمات ما رایگانه، رفتمون رایگانه و میاد و انقدر اطمینان به محصولمون داریم که سعی میکنیم این کار رو برای مردم انجام بدیم. البته تا این ملت شریف ایران هستن، هر چقدر خدمات بیشتر بهشون بدیم کمه و حتما راه درازی رو داریم تا وضعیت کاملا،
به خصوص در حیطه گارانتی و وارانتی فکر میکنم خیلی باید بیشتر کار بشه، چون به هر حال محصولات وطنیه و باید خدمات پس از فروش بیشتری مردم دریافت بکنه.
فرمایش شما درسته، ما هم همین کار رو کردیم در حال حاضر و واقعا سعی میکنیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم.
الان در همین رابطه به بخش داغ شدی سوالی هم پیش اومده، به پیامی که برای ما رسیده، میگن که این شایعه‌ای که حالا دوتا از برند یا ویژنت‌های ایرانی در زمینه تلویزیون گفتن که اینها یهو خاموش میشن، دیگه روشن نمیشن و بعد برن سیستمشون به روز رسانی بکنن تا دوباره به کار بیافتن، آیا همچین چیزی واقعیت داره؟
بله، متأسفانه دوتا از برندهای ایرانی دچار این مشکل شدن، الان به شدت در تلاش هستن تا با همکاری اون شریک تجاریشون که در چین هست این رفع مشکل رو انجام بدن. به هر حال دنیای الکترونیک هم
یعنی خدمات پس از فروش الان مثلا توی این مسئله تونسته که جوابگوی نیاز مردم باشه،
در اختیار خدمات نیست که بگیم خدمات پس از فروش الان میتونه بیاد.
خب دیگه خاموش شده آخه،
آره به تلویزیون تک تک بر نمیگرده، یه سیستم عاملی در تلویزیونای هوشمند وجود داره، این برای صرفا تلویزیون هوشمنده.
بله.
تلویزیونایی که به اینترنت وصل نمیشن اصلا مشکلی پیدا نکردن.
بله.
یه سیستم عاملیه که اصلا مشکل سخت افزاری نداره تلویزیون، این تلویزیون سالمه. اون سیستم نرم افزاریش دچار مشکل شده، در یه مطالب پیش اومده که الان شرکت ایرانی با طرفش شریک تجاری خارجیش
بله.
به شدت پیگیر هستن، ما هم الان چند روز پیگیر هستیم. قولی که حالا دو طرف دادن، گفتن در 48 ساعت آینده بتونن مشکل رو حل بکنن. یه مشکل نرم افزاریه که این اومده و یه نوعی بد افزاری با وارد تلویزیون ها شده که دنبال این هستیم اینو حل کنیم. از نظر سخت افزاری و خود تلویزیون مشکلی نداره، نرم افزارش مشکل،
پس مشکل قابل حله و در حال پیگیری هستی.
اگر کسایی که نرم افزار آپدیت،
یعنی به صورت رایگان انجام میشه این رفع مشکل؟
بله بله کاملا رایگانه. ببینید آپدیت، اونهایی که آپدیت جدید کردن دچار این مشکل شدن، اونایی که با آپدیت های قبلیشون هیچ مشکل ندارن، یه آپدیت جدید